أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله بأنهم لكاذبون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران در این جشن بندگی و موسم عبادت. توفیقی است به حمدالله آیات بیانات سوره مبارکه صافات را تقدیم می داریم و آیه که تلاوت شد آیه 149 و آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. در حقیقت می توان گفت که سوره مبارکه صافات دارای سه فصل است. فصل اول همان بود که تا آیه 73 و 74 مطرح شد که کلیاتی در مورد اصول بنیادی سگانه دین آمد. در مورد توحید مباحث عمیقی بود، در مورد معاد و همینطور در کلیات بحث نبوت. این فصل اول بود که پایان رسید. بعد از اون به شکل نمونه و مصداق حضرت پروردگار از هر آنچه فرموده بود در اون سه حوزه و سه زمینه در میدان عمل در زندگی نام‌آورانی از پیامبران خود نشان داد این حقایق رو. با نوح آغاز شد، سه پیامبر اولوالعزم مطرح شدند و به دنبال اون هم سه نام دیگر آمد از پیامبرانی که در رتبه و مراتب بعدی قرار دارند. اما در زندگی اینها چه رازهایی، چه نکاتی، چه لذتی بردیم دیشب از آن که و ان یونس لمن المرسلین، با اون چرا که خداوند در مورد این بزرگ مرد الهی گفت و همینطور مباحث پیشینه. تا پایان آیه 148 دیگه این فصل دوم هم به اتمام رسید و از این آیه تا انتهای سوره مبارکه یه فصل سوم و فصل نوی آغاز می شود که می توان گفت موضوع عمده این فصل هم زدودن ابهاماتی است پیرامون توحید. یعنی عمدتاً محوریت بحث تا پایان مقوله توحید الهی است، البته با اینکه بنابرین است که یه زوائد و یه ابهاماتی یا خرافاتی از اذهان زدوده بشه و اون خلوص و زیبایی توحید بیشتر تبیین شود. با این مقدمه آغاز میکنیم که فرمود فاستفتهم ال ربک البنات و لهم البنون. فاستفتهم، پس استفتاء کن از آنان پیامبر. این کلمه رو در آیه 11 هم دیدیم. در آیه 11 هم این سوره هم همین بود. فاستفتهم اهم اشد خلقنا من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب بل عجبت و یسخرون. این آیه 11 اومد که پیامبر از اینها بپرس آیا اینها به لحاظ جسم و وجود قوی تر و قدرتمندترند یا مخلوقات دیگری که ما داریم که ایجاد اونها، اعاده اونها، بازسازی اونها و خلق اونها برای خداوند بسیار آسان بوده است. آیا گمان میکنند اینها شکل و ساختار پیچیده‌ای دارند که خداوند نتواند دوباره اینها رو در جهان واپسین پا بر جا کند و به عالم دیگری منتقل کند؟ برای مربوط بحث معاد بود و ابهامات و به اصطلاح استبعادهایی که داشتند این جماعت، به این شکل با اینکه خود ذهن اینها رو درگیر کند قرآن، از اینها بپرس نظرشون چیه، چرا همچین حرفی رو میزنن یا مثلا بعید میدانن و غیره، مطرح شد. اینجا بار دوم است که این فعل رو میبینیم، فستفته. فستفته هم از ماده فتوا و فتیا می آید. فتوا و فتیا یعنی رأی و نظر، اما رأی و نظر جدی، رأی و نظر قابل توجه، حرفی که حساب باشد به تعبیری. هنگامی که به باب استفعال برده میشه، استفتاء یعنی رأی و نظر قابل قبول و توجه و جدی کسی رو طلب کردن. در موضوعات مهم این فعل به کار برده میشه، کما اینکه الان در استعمالات میان خود ما این گونه است. اگر شما یه مسئله‌ای رو میخواید سوال کنید، یه موضوع شرعی براتون پیش اومده است، یه موضوع ساده‌ای پیش اومده، آقا این رو اینطور بگذاریم و نگذاریم، یه مسئله اینچنینی، خب این رو اولین روحانی محترمی که ببینید سوال میکنید، از روحانی مسجد خودتون میپرسید، از آقای محل سوال میکنید این مطلب رو. اما اگر یه موضوع بسیار جدی تکان دهنده حساسی رو از احکام الهی درش گیر کرده باشید که برای شما خیلی مهم باشه، اینجا از مرجع تقلید خودتون استفتاء میکنید، دیگه نمیاید از روحانی نزدیکتون سوال کنید، بلکه از مرجع تقلید استفتاء میکنید، یعنی مطلب بسیار مهمه، لذا رأی و نظر جدی میخواهد. فستفتهم پیامبر، این هم مرجعش کیه، چه کسانی؟ خب خواهیم دید، یعنی کسانی که این اعتقاد رو دارن که الان خواهد گفت، و مخاطب در حقیقت مشرکان جزیره العربند ابتداعا. از اینها به شکل جدی بپرس پیامبر چه حرفی دارند، چه پاسخی دارند و تحلیلی برای گفتن دارند، در چه موضوعی؟ در این موضوع. فستفتهم ال رب کل بنات و لهم البنون، آیا برای خداست، برای پروردگار آنان است دختران، و برای ایشان است و لهم البنون، و پسران برای آنان است. خب این نکته اول. ادامه داره، ام خلقنا الملائکه اناسا، موضوع دوم، آیا ما از اینها بپرس، ما فرشتگان رو و ملائکه رو مؤنث آفریدیم، جنسیتی اینها تعیین شده است، و هم شاهدون، اینها شاهد این ماجرا بودن در این خلق و این رو یافتن و درک کردن. بعد الا انهم، ادامه آیه که عرض میکنه. خب برای توضیح بیشتر مطلب نیاز به یه مقدمه ایست و اونگاه مطلب رو روانتر مطرح کنیم خدمت عزیزان. از موضوعات و پیرایه‌هایی که پیرامون توحید در ذهن جامعه بشری در طول تاریخ ایجاد شده است، به مقتضای قیاس‌هایی که انسان‌ها به زندگی خودشون، شرایط خودشون، مخلوق بودن خودشون و نیازهای بشری داشتند، گاه تصور می‌کردند که خداوند هم نیاز به آن دارد که نزدیکانی داشته باشد، به تعبیری فرزند قابل اعتمادی داشته باشد، یا بگوییم ولیعهدی داشته باشد، یک کسی باشد که بازوی خدای سبحان باشد و حضرت پروردگار به وسیله نزدیکی او امورات رو اداره کند و چنین و چنان. یعنی تمام این قیاس ها و ذهنیت هایی که انسان ها در مورد خودشون دارن، که انسان ها به طور کلی تنهایی رو چندان مطلوبشون نیست، دوست نمی دارن و مایلن که کسانی، نزدیکانی، قابل اعتمادی، بازوهایی داشته باشن، به عین این مطالب رو در مورد پروردگار با اذهان خرد و کوچکشون گروهی از انسان ها در طول تاریخ مطرح کردن و بازگو می کردن به ذهن خودشون، و خود این افکار و این موهومات ذهنی سرمنشأ این شد برای یه موضوعی که به شدت در قرآن مطرح میشه، و اون هم موضوع فرزندداری خداوند و حضرت پروردگار. این موضوع به دو شکل در قرآن دیده میشه، از سه گروه، یعنی سه گروه رو قرآن مطرح میکنه که به دو شکل به این موضوع اینها باور داشتن یا مطرح کردن. این رو گروه اولی که مطرح میشوند یهودیانند، یعنی در مورد یهود یک قسم از این دو موضوع به اصطلاح اشتباه و غلط مطرح میشه. حالا اون دو موضوع رو بگیم. ابتداعا در مورد فرزند، گاه ممکن است مقوله فرزندداری فرزند آوری باشد، یعنی همراه با زاد و ولد کسی بالاخره دارای فرزندی میشه با روش توالد و تناسل و زاد و ولد و تکثیر همسالی. نوع دومی هم فرزندداری وجود داشت که امروز هم وجود داره در جامعه بشری و اون اینه که با تمالد و تناسل نیست، با اتخاذ است، یعنی با انتخاب است، یعنی کسی فرزندی رو به عنوان فرزندی خودش برمیگزیند و قبول میکند. نام این میشه چی؟ در کلام عرب میگن تبنی. تبنی ما میگیم فرزند خوانده، فرزند خواندگی، در کلام عرب میگن تبنی. این دو روش وجود داشت. یهودیان هنگامی که مواجه شدن با یه حادثه بسیار مهمی، بالاخره آمد این کوروش هخامنشی و بخت و نصر یا کابد نصر رو از میان برد و یهودیان در اسارت در بابل رو نجات داد، اینها رو تجهیزشون کرد، حمایتشون کرد، فرستاد به سرزمین موعود که برن در اونجا تمدن خودشون رو بازسازی کنن و مثلا اونجا سکنا بگزینند. اولین مشکلی که برای یهودیان پیش آمد این بود که در این سالها و 70 سال اسارت در بابل هیچ اثری از تورات باقی نماند. تمام نسخ تورات همه آتش زده شد، از بیان رفت، نابود شد و چیزی باقی نماند. و اینها دغدغه بزرگشون این بود که تورات که به تو عبرانی ترجمه اون میشه ناموس، ناموس خود رو از دست دادن به تورات ندارن. خب در این بین بزرگی پیدا شد، بزرگ مردی از تبار بزرگان، گفت بیایید تمام تورات خط به خط در سینه من است. عزرا، عزیر به تعبیر عربی اون، آمد و گفت که تمام متن تورات رو در سینه دارم و این می نشست صبح تا شام 5 صفر تورات رو از پیدایش و تکوین آغاز کرد تا خروج، 5 صفر رو خط به خط برای یهودیان گفت و اونها نوشتن. کار به پایان رسید، جشن اتمام تورات رو، تورات نویسی رو برگزار کردن و منتظر آن بودن که تقدیر و تجلیلی از عزیر به عمل آید. خب حالا چه بگن، چه جایزه‌ای، چه نسبتی رو برای عزیر مطرح کنن؟ قالت الیهود عزیرون ابن الله، گفتن هیچ نسبتی ما نمیتونیم به این مرد بدیم و هیچ مدالی، هیچ عنوانی، هر چه بگیم این را آیت الله بگیم، آیت الله لزما بگیم، این رو چی بگیم، بالاخره خاخام و خاخاما بگیم، چه بنامیم این رو دیگه؟ بالاترین عنوان اینه که این بگیم این واقعا خدا و پسر خودش رو فرستاده است که چنین کاری رو برای ما انجام داد و کلام خدا رو احیا کرد. پس عزیر ابن الله هست، این پسر خدا. ملاحظه فرمایید الان در کوچه بازار گاه مثلا میبینیم یک کسی میگه اگر پسر خدا هم بیاد این حرف رو بزنه من قبول نمی کنم. دقیقا همین رو میشنویم از مردم، یعنی دیگه این نسبت رو دیگه بالاترین نسبت میدانن، بالاترین انتصاب رو برای عزیر قائل شدن و عزیر شد در نظر یهودیان ابن الله. اما کار به اینجا ختم نشد، یه مقداری فراتر از این هم به شکل عامتر هم در میان یهود این جمله رو قرآن گزارش میدهد که یهودیان میگن نحنا ابناء الله و احبا، ما فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم. یعنی چه؟ یعنی اونقدر ما به خدا و نزدیکیم و خدا اونقدر به قوم یهود عنایت و توجه دارد که ما به منزله فرزند خدا و فرزند خواندگان الهی هستیم. چون فرزند خدا هستیم و این جایگاه رو داریم، حاشیه امنی داریم، لذا هیچ نگرانی نداریم. اصلا در انتصابات اگر دقت بفرمایید، الوهیم یهوه خدای قوم یهود است، یعنی خدای متعال یکتا رب العالمین نیست، خدای قوم یهود است، ابتداعا با یهودیان سر و سری دارد. لذا بر این اساس و بر این مبنا میگفتن حتی ما هم فرزندان خدا هستیم، البته به شکل خاص عزیر. قالت الیهود عزیرون ابن الله. از عزیر گذشت و یهودیان. مورد دوم در مورد مسیحیان این جمله رو قرآن بازگو میکند که قالت النصارا المسیح ابن الله. در مورد عیسی مریم هم مسیحیان این جمله رو بازگو کردند و عیسی را فرزند خدا نامیدند. آیا فرزند خدا نامیدن عیسی هم مانند عزیر بود؟ یعنی این رو به عنوان ابن الله و فرزند خوانده خدا مثلا دانستند؟ شواهد این رو نشان نمیده. یعنی ادله‌ای داریم که نشان میدهد بر اساس اون متنی که در اناجیل هم وجود دارد وقتی پسر خدا گفته میشه و این پسر خدا چیزی فراتر از این است که این پسر خوانده خدا باشد. یعنی در عرض به خدمتون دائرة المعارف کاتولیک که در 1967 نوشته شده است، در جلد چهارم صفحه 295 تصریح میکند که اعتقاد به تثلیث، یعنی تمایز اقانیم و اتحاد ذات، تمایز اقانیم و عنوانهای سگانه اما اتحاد در ذات این سه عنوان، از اصول مسلم شریعت مسیحیت است. یعنی صراحتا عنوان مطرح میشه و کار هم کار جدیدی است. دائرة المعارف چند جلدی است که در جلد چهارم تصریح اون رو میتونیم ببینیم و مشاهده کنیم. خب رگ این مطلب، این رگه های پیشینه اون هم همین رو مطرح میکند. یعنی در اون شورای 30 نفره‌ای که در واتیکان شکل گرفت در 1565، معروف به شورای 30 نفره، اونجا هم مجدد نشستند بزرگان و ارباب کلیسا و پاپ اعظم هم تأیید کرد همین معنا رو که مراد اون تعدد ذات هست. تعدد ذات یعنی لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اون تثلیث به معنای ذات سگانه در مورد خداوند. اگر این باشد و ما درست فهمیده باشیم و واقعا نظر مسیحیان این باشه، این دقیقا میشه چی؟ میشه اون معنای فرزندداری خداوند، نه فرزند خواندگی خداوند. خب این موضوع هم در مورد مسیحیان داریم و این که دیگه پسر خدا گاهی در اناجیل میبینید، نه یک بار، دو بار، 20 بار، 30 بار، گاه تعبیر به خدا میشه دیگه، خدا اینطور گفت، یعنی مراد خود عیساست اما خدا گفته میشه. این به دلیل همین تعدد ذاتی است که قائلا مسیحیان و گفته میشه. این مورد دوم. سومین جایی که ما بحث فرزند رو در مورد خداوند سبحان میبینیم، خود جماعت مشرکان جزیره العرب و اعراب این چنینی هستند که در مورد اینها همین موضوع وجود دارد. حالا اینها به چه شکل؟ جماعت بسیاری از مردمان مشرک حجاز اعتقادشون به این بود که خداوند دارای فرزند است. اما چگونه فرزندی؟ خداوند اتخاذ فرزند کرده است، یعنی ام تخذ، به تعبیر عرض به خدمتون وقتی قرآن میخواد حرف اینها رو مثلا مطرح کنه و نقد کنه، ام تخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، سوره مبارکه زخرف آیه 16 هم. ام تخذ، ببینید اتخاذ به معنای گرفتن است، به معنای زاد و ولد نیست. آیا خدا فرشتگان رو به عنوان فرزندان خودش، به عنوان دختران خودش پذیرفته است و برگزیده است و انتخاب کرده است؟ این سخنی است که از زبان به اصطلاح نسبت به جاهلیت عرب گفته میشه که اینها چنین اعتقادی رو داشتن. و جعلوا ملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا، دو نکته، یکی این که میگفتن فرشتگان اینها فرزندان خدا هستند، دو جنسیت اینها هم مشخص است که دخترند، مؤنثند. این دوتا به اصطلاح ادعای پیاپی بود که وجود داشت و مطرح می‌کردن. پس این گروه هم چنین اعتقادی داشتن، فرشتگان رو دختران خدا می‌دانستند و فرزندان خدا. حالا چرا اینها رو به اصطلاح دختران خدا می‌دانستند؟ چرا جنسیت برای فرشتگان تعیین کرده بودن؟ ذهنیت اونها رو میگم، پاسخ قرآن رو الان می‌خوایم بخونیم امشب خدمت دوستان عزیز. بالاخره یه وچه شبهی که برای اونها در ذهنشون می آمد این است که فرشتگان موجودات لطیفی هستند، موجودات نازنینی هستند، اینها مثلا مستورند، دیده نمیشن، پنهانند. خب این ویژگی لطافت و مستوریت و پنهانی با کدام جنس هماهنگی دارد؟ با مردان یا زنان؟ با زنان. بنابراین پس باید بگوییم که فرشتگان از جنس زنانند، چون می‌خواستن قیاس کنن با انسان دیگه. اینها از جنس زنانند و فرشتگان الهی را اناس، اناس و دختران برمیگزیدند و میگفتند همان گونه که آیه را عرض کردم. و بعد هم میگفتند دیگه بالاخره اینها استعذار دارید، رابطه پدر و با دختر فوق‌العاده است، لذا اینها رو خداوند به عنوان فرزندان خود گزیده است و دیگه اینها در دل پدر جا کردند و این فرشتگان میتونن همه کار بکنن، در پیشگاه خداوند شفاعت کنن و همه کار میتونن انجام بدن به دلیل این نسبت و نزدیکی که با حضرت احدیت دارن. اینو جدی به عنوان مبنای فکری خودشون پذیرفته بودن. پس دو نکته بود، هم جنسیت و هم فرزند بودن. البته این رو عرض کنم، این جنسیت فرشتگانی که جاهلیت عرب انتخاب کردن، این سابقه قبل از اونها هم داشت. یعنی شما الان تشبیه کنید به کلیساهای بزرگ دنیا، عرض به خدمتون، بالاخره این کلیساهایی که شما ممکنه کانترپری رو برید ببینید، ممکنه یورک رو برید ببینید، کلیساهایی که وقتی انسان میره واقعا اعجاب انگیزه حال و هوای اونها. حالا اگر دست نداد به اون مناطق نشد عرض به خدمتون تش ببرید، حداقل برید وانک اصفهان رو ببینید، بالاخره همین کلیسای دم دست خودمون رو ببینید. تصاویری که شما نقش شده است بر در و دیوار این کلیساها، بخشی از این تصاویر رو میبینید، مریم مقدس رو میبینید، اطراف اون رو چه گرفتند؟ فرشتگان الهی. این فرشتگان به چه شکلند؟ دخترکان زیبارویی که بال هم دارند، یعنی تجسمشون در قالب مؤنث است. الان دیگه هزاران تصویر بر در و دیوار کلیساهای جهان تأیید نظر جاهلیت میکنه که قبل از جاهلیت عرب این فکر وجود داشته است و برای فرشتگان جنسیت، برای ملائکه الله جنسیت قائل بودن. حالا اجازه فرمایید کمی نزدیکتر بیام، بالاخره در بین خودمون بفرمایید که ملائکه را ما چه به فارسی ترجمه میکنیم؟ فرشته. بفرمایید فرشته اسم آقایان است یا خانوم ها؟ خانوم ها. ما هم که همین کار داریم میکنیم، ما هم که بالاخره فرشته خوب شود آدمی زکم خوردن، ما هم که ادبیاتمون پره و ما هم ملائکه الله رو فرشته میدانیم، فرشته هم سرکار خانوم ها میدانیم، یعنی ما هم درگیر این مسئله خواسته یا ناخواسته بالاخره هستیم. و حالا دیگه تصاویری که گاه در عرض به خدمتون این پرچم ها و بیرق های قدیمی ما هم در تکایای قدیمی وجود داره، اونها هم یه چنین رگه هایی در اون هست که دیگه بیشتر از این جلو نمیریم و همینجا متوقف میشیم خدمت دوستان عزیز. خب این مطلب مطرح بود. قرآن باید چنین توهمی رو از میان بردارد حضرت پروردگار، چنین ذهنیت غلطی رو باید بزداید به طور کلی که در مورد حضرت احدیت نه بحث فرزندآوری است، زاد و ولد است، نه بحث احیانا انتخاب و اتخاذ ولد است، هیچ کدام از اینها وجود نداره. حالا بحث فرشتگان و جنسیت اونها اون بحث دوم. این بسیار مسئله مهمی است که باید مطرح بشه، لذا به اشکال مختلفه در قرآن پاسخ این نکته داده می شود. باز این جمله رو اضافه کنم کامل و دیگه آیات رو خدمت دوستان عزیز بخوانیم. استحضار دارید: خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سه روش و شیوه برای انتقال پیام‌ها و حقایق الهی آموزش می‌دهد و مطرح می‌کند و پیامبر رو دعوت می‌کند، موظف می‌کند که به این سه روش سخنان و آموزه‌های خودش رو منتقل به جامعه کند. ادعا الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی شیوه انتقال و سخن گفتن و ارتباط مطالب پیامبر با جامعه بر اساس میتونیم بگیم سه گفتمان باشد، مثلا سه روش داشته باشه. روش اول: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حکمه چی؟ سخن برهانی استدلالی قوی صغرا و کبرا و نتیجه و منطقی و استوار که طبعا بدیهیست اذهان قوی و اقویاء العقول فهم آن میکنند. باید بسیاری از مطالب به این شیوه منتقل بشه که مخاطبان خاصه خودش رو دارد. نوع دوم موعظه حسنه، یعنی سخنانی که مواد و محتوای اون رو استدلال و برهان تشکیل نمیده که دشواری در فهم داشته باشه، بلکه مطالب لطیف، آموزنده، حکایتی، اندرزی، پندی، قصصی، امثال اون که میبینید در قرآن فراوان است. موعظه حسنه نامیده میشه این سبک دوم. قالب سومی که پیامبر موظف به انتقال آنند و جادل هم بالتی هی احسن، جدال احسن است. جدال چیست؟ جدال از ماده جدل میاد، در حقیقت یعنی پیچاندن و تاباندن و به زمین زدن، اما به لحاظ منطقی و به لحاظ به اصطلاح ارتباطی جدل به سخنی میگویند، به شیوه سخن و گفتگوی میگویند که انسان عین مدعای طرف مقابل رو میگیرد، کاملا گوش میکند، فرا میگیرد و با سخن خود فرد و بیان مطالب خود او به اصطلاح بی بنیاد بودن، بطلان مطالب رو به او اثبات میکند. نام این میشه جدل. یعنی انسان خصم رو، طرف مقابل رو محکوم میکند، اما با سخن خودش، با تخریب مطلب خودش و با بی اساس و بی بنیاد نشان دادن آن چرا که میگوید. و جادل هم بلتی هیه هست، پیامبر شما جدل کن، هدفتم شخصی نیست اینکه بخوای کسی رو زمین بزنی و ابطال سخن او را بگویی، نه، بلتی هیه احسن است، یعنی هدف احسن، روش احسن، نتیجه احسن، اصلاح و سازش و نجات انسان هاست. پس سه روش پیامبر دارد در قرآن کریم. حالا رو این سه روش دنیا مطلبه. گاهی من ساعت ها رو این آیه بحث کردم عزیزان، تو مباحث مدیریتی خاطرم هست که مقالات مختلفی پیرامین این بوده است، در کتاب مدیریت نبوی فصل رو به این اختصاص دادم، من خیلی مطلب دارم. ما الان داریم سریع میگم برای اینکه مطلب خودمون رو و موضوع خودمون رو الان خدمت عزیزان منتقل کنم. خب در این مسئله فرزندداری و این پیرایه‌ای که پیرامون حضرت حق پیش آمده است، قرآن سه روش رو دارد. یعنی حضرت حق گاهی در کلام خودش از طریق برهان، از طریق حکمت این مطلب رو بازگو میکند. شواهد اون رو فراوان داریم. سوره مبارکه انعام آیه 111 هم بعد از آیه 100 که اون آیه 100 رو بعد میخونم خدمت دوستان. بدیع السماوات و الارض، خداوند بدیع نوآور آسمان ها و زمین است. آسمان ها و زمین رو بدون ماده اولیه ایجاد کرده است، یعنی الله خالق کل شیء. نسبت او با مجموعه سماوات و الارض وقتی میفهمد یعنی چی؟ یعنی ماسوی الله، یعنی همه چیز ماسوای الهی. نسبت خداوند با ماسوای خودش چیست؟ آن است که خداوند بدیع نوآور و ایجاد کننده تمام این پدیده ها و مخلوقات است، ماورای خودش و ماسوای خودش رو. بدیع السماوات و الارض، انا یکون له ولد. پس چطور میشه رابطه فرزند و زاد و ولد بین خداوند و این پدیده ها داشته باشد؟ این که امکان نداره. گذشته از این که ولم تکن له صاحبتن، با توجه به این که خلق مخلوقند و با خداوند سبحان شباهت و سنخیت ندارند، ولم تکن له صاحبه، خداوند صاحبه ندارد، همسر نداره، کف نداره که بخواد دارای فرزند باشد. و خلق کل شیئن، همه چیز مخلوق اون هستند، و هو به کل شیئن علیم. این چه نسبتیه؟ چه حرفیست که شما میزنید؟ اگر بخواهد یه زاد و ولدی و تولدی و حتی اون تبنی و فرزند خواندگی هم شکل بگیرد، لازمه اون یه شباهت است و سنخیت است بین خداوند و مخلوقات. او به این معنا نه سنخیتی، نه جنسیتی و نه شباهتی وجود نداره. شما میتونید تصور کنید که مثلا عرض به خدمتون یک کبوتر تولد پیدا کند، شکل بگیرد، برون بیاید از دل یک درخت، یعنی این محصول یک درخت باشه، یعنی زاده شده یک درخت باشه. هیچ سنخیتی بین این حیوان و بین این نبات، بین این درخت و بین این کبوتر وجود نداره، لذا امکان نداره به هیچ وجه من الوجوه که چنین اتفاقی بیفتد. خداوند خالق است، بین خالق و مخلوقات او که مادی اند، جسم مادی دارند، عنصری هستند، زمان دارند، مکان دارند، ابتدا دارند، انتها دارند، با حضرت احدیت هیچ سنخیتی وجود ندارد بینشون. و اینا چطور میتونن که بالاخره اینها فرزند خدا باشن، زاده الهی باشن یا تبنی شده باشد؟ از اون طرف خداوند نیازی ندارد و هو به کل شیء علیم است، علی کل شیء قدیر است. اون که نیاز نداره بازو اتخاذ کند، فرزند اتخاذ کند، فرزند آوری بکند، تنها نباشد، از تنهایی به در بیاید. خب اینا ببینید بازش کنیم، جز جز این آیه شریف استدلالی داره خداوند اینجا مطرح میکند به حکمت و برهانه. نزدیکتر بگم برای ذهن دوستان آشناتر باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اومدن یهودیان به پیامبر گفتن انسب لنا ربک، آقا بیوگرافی خدا را برای ما بگو، نسبت خدا، یعنی شناسنامه خدا را برای ما بگو. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله. تمام. نام الله، نام خانوادگی صمد، نام پدر و مادر لم یلد و لم یولد، نام همسر و لم یکن له کفوا احد. 30 ثانیه تفسیر این سوره. حالا این 30 ثانیه‌ای که عرض کردم الان خدمت شما عزیزان، این باز میشه هزاران صفحه و تمام حقایق توحیدی از همین یه خط بیرون میاد از این سوره عزیزان. قل هو الله احد، ابتداعا بحث بحث احدیت حضرت حق است، واحدیت و احدیت خداوند است. احدیت خداوند به چه معناست؟ همین کار رو تموم می کند در توحید، توحید ذات رو به تمام معنا، به دنبال اون توحید در صفات رو، توحید در افعال رو و توحید در عبودیت رو. هر چهار قسم توحید رو این سوره مبارکه چنان بازگو می کند که قوقاس عرض کردم دیگه، بزرگان مفسری نگاه کنید، گاه می بینید 400 صفحه 500 صفحه فقط این یه خط رو اقسام توحید رو استخراج کردن و گفتن البته ریشه بازگشت اون به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام است که امام باقر فرمودن والله به خدا سوگند تمام شرایع الهی را از کلمه صمد من استخراج میکنم. امام باقر فرمودن در روایت صحیح. خب احدیت خداوند است. اصول دین چند بود؟ دانستنش گنج بود. به بچه ها میگفتن اون سالهای قبل، بعد میگفتن در توحید، توحید چیه؟ میگفت خدا یکی هست دو دوتا نیست. و این شرک دیگه. اما برای اون بچه ها خوب بود دیگه، چاره نداشتیم دیگه، باید به اونا، چون که با کودک سر و کارت فتاده دیگه، پس زبان کودکی باید کشاد. نمیشه که خدا رو تو سلسله اعداد طبیعی قرار بدیم. اگر گفتید یکی هست، بعدش دویه، بعدش سه، قبلش صفر، این که نمیشه. این نیست اصلا معناش، معنای عددی نیست اصلا احدیت، بلکه همان است که در پارسی به زیبایی میتونیم ترجمهش کنیم: یکتایی، یگانگی. خداوند یکتاست، ایزد یکتاست، یکتاست. یعنی چی یکتا؟ یعنی وقتی مفهوم احدی، همین معنای ساده احدیت، اون وحدت عقی حقیقی و اون ظرافشو نمیگم، همین معنای ساده احدیت، اگر خداوند احد است و قل هو الله احد و معنای احدیت یکتایی در ذات و صفات است، یعنی ما سوی الله هیچ سنخیتی و شباهتی با ذات او ندارن. اگر داشته باشن، بعد نمیشه لیس که مثلهی شی، بعد اگر مثل خدا باشد که خدا احد نمیشه، اگر شباهت با خدا باشد که خدا احد و یکتا نمیشه. مخلوق مخلوق است و خالق خالق و هیچ سنخیتی نیست. خب اینها دیگه همه براهین صرف الوجود میخواد، ادله حکمی میخواد، کلامی میخواد، بحثای دیگه میخواد که دیگه الان نیست. اما منظور این که با این شیوه سخن گفتن، بعد هم الله الصمد، اون بی‌نیازی حضرت پروردگار، صمد المسمود و الی، تمام نیازها به اوست و او هیچ نیازی، از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق، این میشه کلمه صمد. پس خداوند بی نیاز است، چرا فرزند اتخاذ کند؟ نیاز به معاون و مشاور و وزیر و وکیل و ولیعهد نداره که ذات حق. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار تمام است به یه اشاره او، به اراده او کار تمام است. نمیخواد اراده به فعل برسد، فعل الهی اراده الهی است. توجه دارید؟ خب پس صمد است هیچ. از اون طرف هم لم یلد ولم یولد، نمیشه که خداوند متولد شده باشد. اگر خدا متولد شده باشد که مخلوق دیگه، پس بنابراین علت قبلی داره حضرت پروردگار، علت العلل نمیشه ذات حق، این که اصلا نمیشه دیگه. همه با ده ها دلیل این در جای خودش اصلا مفهوم الوهیت و خدایی از میان برداشته میشه دیگه، اگر غیر از این باشد. لم یلد ولم یولد، و تولد هم نمی کند، فرزند هم نمی آورد، چون سنخیت و زوجیت ندارد، چون ولم تکن له صاحبتن، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، نه همسر دارد نه فرزند دارد. چرا؟ چون و خلق کل شی، همه چیز رو می آفریند خداوند، نیاز به این تولد و تناسل نیست، اصلا سنخیتی در اینجا وجود ندارد. ولم یکن له کفوا احد، اون آخرم که اصلا کفی برای اون نیست، کف همون صاحبه میشه که در این آیه مطرح شد. خب این شیوه ایست که در ده ها آیه قرآن به شکل برهانی و استدلالی این بحث مطرح میشه، حذف میشه از اذهان. اینم به شما بگم، ببینید این بحث بحث قدیمی نیست، جنبه تاریخی نداره این بحث عزیزان. یعنی ما الان درگیریم با این بحث، یعنی با این بحث حقیقتا عالم مسیحیت نمیخوان ورود کنن. صاحب نظرشون در تحلیل یک به اضافه یک به اضافه یک مساوی یک، خب طبیعی است موندن دیگه. این چه معادله است که نمیشه سه میشه یک؟ در این موندن الان تو روزگار خود ما بالاخره 2 میلیارد مسیحی، این بحث رو باید حلش کنن متفکرانشون، موندن. غیر از اونها موندن، بالاخره جماعات دیگه ای داریم که این رگه های این فکر اونها رو گرفته است و گرفتار آنند به اشکال مختلفی که سر از بت و بتان در آوردن. خب شکل های بتانی که الان میبینید، بالاخره نمیخوام حالا دیگه بیشتر ورود کنم، اشکالی که میبینید به شکل دخترانه ساخته میشه، به شکل زنان ساخته میشه، همین بت هایی که الان تو دنیای ما هست، تو تمپل ها و بتخانه های بزرگ اروپا و امریکا و امریکای شمالی و عرض به خدمتون جنوبی و و فراتر از اون مع الاسف شبه جزیره دکن بیاد این طرف 1.5 میلیارد، بیاید ببینید اینا چقدرشون گرفتار این مسائل و این بقایای این تفکر و اندیشه الان هستن. جمعیت وحشتناک میشه دیگه، آمار نبریم دیگه، بالاخره اسم نبریم. خب ملاحظه فرمودید که گاه خداوند با برهان و روش برهانی این بحث رو مطرح میکند، اون بلحکمه است، گاه به موضع حسنه است، گاهی با جدل است. در مورد جزیره العرب و اعراب، عرب ها، اینها با توجه به اینکه این جاهلیت بنیانهای فکری قوی ندارند، اینها ذهن مستعد برهانی و استدلالی ندارن، با اینها نمیشه خیلی مسائل این چنینی رو مطرح کرد. لذا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این براهین این چنینی شاید گره از کار بسته اینها باز نکند. ابتداعا لازمه با اینها جدل کرد، یعنی با زبان خودشون باشون صحبت کرد، حرف اینها رو گرفت، بطلان اون رو کف دستشون گذارد. لذا خداوند سبحان فرمود فاستفتهم، میخواد ورود به این موضوع کند اما با جدال احسن. پیامبر از اینها سوال کنه، از همین جاهلیت عرب. علی رب کل بنات و له مل بنون، آیا اینها معتقدن که خداوند دختران دارد؟ یعنی چون اینا میگن فرشته ها دختر خداند، مؤنثن و دختران خدا هستن. و له مل بنون، و اینها پسران دارن خودشون. خب در سوره مبارکه نجم میخوانیم که الکوم الذکر و له الانسا تلک ازن قسمتون زیزا، چطور شما تقسیم میکنید؟ حالا این بر چه اساسی گفته میشه؟ بر اساس تفکر اونها. تفکر اونها چیه؟ این است: اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی سا ما یحکمون. آقا به یکی از اینها وقتی خبر میدادن که زن دختر آورده است، تمام چهره او سیاه میشد، بعد به کنجی میرفت فکر میکرد آیا این دختر رو زنده به گور کند یا این ننگ رو تحمل کند. بعد قرآن میگه الا سا اما یحکمون، این چه داوری غلط و اشتباه و ناربایی است. خب این منطق قرآن این عزیزان، من عمل صالحا من ذکر او انسا، هر کسی که کار شایسته میکند، زن باشد یا مرد باشد، و هو مؤمن مبتنی بر ایمان، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، بهترین حیات پاکیزه رو در این دنیا بهش میدیم، و در جهان آخرت ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، به بهترین شکل جزای اون رو خواهیم داد. یعنی برای اینکه هیچ توهمی پیش نیاد در ذهن انسان ها در باب جنسیت در محضر حضرت پروردگار، مخاطب قرآن کیست عزیزان؟ زن یا مرد؟ نه، انسان. یا ایها الناس، ناس زن یا مرده؟ ناس که جنسیت نداره، شامل زن و مرد میشد به هم مقدار برابر و یکسان، هیچ تفاوتی در این جهت نیست. هدف پیامبران الهی شکوفایی استعداد انسان است. خب این شکوفایی استعداد انسان شامل زن و مرد پایاپای میشه، هیچ فرقی نمیکنه در این جهت. دیگه صدها دلیل قرآن کاملا روشن و واضح. اما این مبنای جاهلیته، با همون مبنای خودشون قرآن پاسخشون رو میدهد. حالا چطور در ادامه؟ خب فستفتهم، از اینا سوال کن، بگو که اینها چه نظر رو میگن خدا دختران دارد و اینها خودشون پسران رو دارند. خب با چه مبنایی شما این تقسیم بندی رو میکنید و یک جا برای خداوند میلیون ها میلیارد عرض به خدمتون دختر رو نسبت میدید و خودتون پسران رو؟ خودتون شما تحمل یه دختر رو ندارید، چطور چنین اعتقادی رو در مورد خدا دارید با همون ذهنیت اونها؟ نه، سخن بالاتر است. اما خلقنا الملائکه اناسا، آیا اینها معتقدن که فرشتگان دارای جنسیتند؟ اینها مؤنثن؟ خب و هم شاهدون، اینا شاهد خلقت بودن. یعنی این رو با چه نکته‌ای درک کردن؟ سخن داره کم کم متمایل به موعظه حسنه میشه، از اون جدل میاد فراتر بحث. آیا اینها شاهد این بودن؟ اشهد و خلقهم، آیا زمان خلقت فرشتگان اینها بودن، دیدن که خدا چگونه جنسیت به اینها داد، اینها رو مؤنث آفرید؟ با چه مبنای این سخن رو میگن؟ چه مشاهده تجربی دارن و بر اساس چه نتیجه تجربی نظر رو مطرح میکنن؟ اینها ذهنشون میکشد که فرشتگان اساسا موجودات مجردند، فرشتگان جنس مادی ندارن. ببینید روح انسان عزیزان همونی که ثم انشأناه خلقا آخر، خدا در قرآن میفهمد بعد از اینکه علق و مزق و غیره غیره شکل گرفت، بعد ما یه خلق دیگری به شما انسان ها دادیم، اون خلق دیگر نام اون چیست؟ فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، نام اون روحه. اینو کاملا میدونیم دیگه، صدها بار خدمت عزیزان گفتیم روح، نفس و جان انسان جنسیت ندارد. روح ما زن و مرد نداره عزیزان. حبتت الین که من المحل العرفی ورقا ذات تعزز و تمنعی، وقتی توتی جان میاد در این تن قرار میگیرد و با جسم پیوند برقرار میکنه، بعد میشه شهرام برام، بعد میشه شهین مهین، بعد اینجا جنسیت پیدا میکنه. فعلا جنسیت نداره، یعنی جنسیت هم پیدا نمیکنه، با جنسیت قرین میشه و هویت و شخصیت یک انسانی رو رقم میزند. روح انسان ها سوای جسم مذکر و مؤنث، زن و مرد ندارد، انوثیت و ذکوریت ندارد عزیزان. و فرشتگان به طریق اولا این چنینند، فرشتگان از جنس دیگه اند، اینها یه لطافتی دارند، اینها از یه عالم دیگری اند. حالا تعبیر تجرد رو بالاخره با ملاحظاتی، اینها یه موجوداتی هستند مجرد، یعنی مجرد از ماده، لذا طبعا اینها جنسیت ندارن، اصلا مؤنث مذکر در مورد فرشتگان وجود نداره. ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون. حالا اینها اینقدر کشش ندارن که خداوند بیشتر از اینها گسترده تر بیاد تحلیل کند جنسیت فرشتگان، یعنی ماهیت فرشتگان رو. آیا اینها شاهد بودن وقت خلقت که چنین ادعایی میکنن؟ الا انهم من افکهم لیقولون. نه نه، اینجا دیگه بعد از این دو شیوه جدال و موعظه خود ذات حق میگه الا، آگاه باشید، انهم این جماعت من افکهم، یعنی به دلیل این دروغ بافی و خیال بافی و لاف زنی و کذبشون اند که لیقولون چنین سخنی را میگویند که ولد الله و انهم لکاذبون. چه سخن سنگینی رو میگن، گاهی خداوند فرماید سخنی رو دارن میگن که ممکنه آسمان به زمین رو تکه تکه کند اگر خدا بخواد خشم بگیرد و این سخن رو به اصطلاح اثر بران بدهد. ولد الله. این شد معنای دوم. عرض کردیم دو شیوه بود در مورد خداوند، یا میگفتن اتخاذ، یعنی فرزندداری و فرزندخواندگی است مانند عزیر و مانند فرشتگان، یا فرزندداری و فرزند آوریش مانند احتمالاً عیسی، یا حتی در مورد فرشتگان گروهی همین رو هم به خدا نسبت میدادند. توجه دارید؟ ولد الله فراتر از این که بخوان بگن اینها فرزندان خدا هستند، انتخابشون کرده است به عنوان فرزندان خوانده، ممکنه چه این حرفی رو بزنن؟ ولد الله و انهم لکاذبون، قطعا آنان دروغ گویان و لاف زنانی هستند که به کجراه رفتند و چنین خرافه باطل و چنین انحراف فکری رو در مورد خداوند احد صمدی که لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا و سنخیتی بین او و بین مخلوقات نیست، جنسیتی بین او و مخلوقات نیست که توالد و تناسل باشد، ادعا می کنند. بعد در ادامه برمی گردد به اون حرف جاهلیت، از تفل بنات علل بنین، بعد خداوند فرزند انتخاب کرده است اونم از فرشتگان، اونم با جنس مؤنث. ا استفاس، همزه همزه به اصطلاح استفهامه و همزه دوم باب افتعال حذف شده به همین خاطر. استفل بنات علی البنین، آیا خداوند بنات و دختران رو بر پسران برگزیده است و انتخاب کرده است؟ ببینید در اجازه بدید آیه بعدی رو بگم، بعد این آیه 100 سوره مبارکه انعام خیلی کارگشاست. مالکم مالکم کیف تحکمون، چیه؟ چه حالی دارید شما؟ چرا اندیشه نمی کنید؟ چی حکمی؟ چه داوری؟ چه نظری؟ چه رأیی دارید شما؟ افلا تذکرون؟ آیا این مقدار به خود نمی آید؟ آیا فکر نمی کنید اصلا مقام ذات خالق مبدع اول آفرینش چه حاجتی است او را به این که بخواد برای خودش فرزندی بگیرد، یاوری بگیرد، یاری بگیرد؟ خداوندی که والله هو الغنی، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی، تمام وجود شما فقر مخلوقات و تمام وجود او غناس. چه سمخیتی بین حضرت غنی و حضرت عین ترا و رب الارباب، چه سمخیتی است؟ افلا تذکرون. خب حالا اینجا دیگه قدری جدیتر میکند کار رو. خود املکم سلطان مبین، مگه میشه بدون دلیل و بدون سلطان؟ سلطان یعنی چی؟ یعنی حجت، برهان، استدلال، استدلال جاری و چیره شونده. املکم سلطان مبین، آیا دلیلی دارید؟ خب ما برای اثبات هر مسئله، ببینید اصلا منطق قرآن این عزیزان ما رو جوری تربیت میکند که هر کسی هر حرفی میزنه بهمون بگیم قل هاتوا برهانکم، دلیلتون چیه؟ قل هاتوا برهانکم. قرآن آموزش میده ما به هر کسی هر حرفی زد. ببین اگر جامعه ما این بود واقعا این همه اباطیل در جامعه رواج پیدا میکرد؟ اگر هر کسی هر حرفی میزد، هر گویندهی، اول بهش میگفتن آقا دلیلت کجاست؟ به چه دلیلی رو میگی؟ آیا واقعا منتشر میشد یه انبوهی از خرافات، اباطیل، امور غیر معقول که نسبت به دین هم داده بشه؟ نه مسلم. اینی که در زبان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن لابد لمن بهی سآلون ان یسعل، این سآل با عینه نه با واو همزه، لابد لمن بهی سآلون. اگر گیری دارید توی مطلب گیر میکنید، میبینید نمیتونید قبولش کنید، حتما این رو مطرح کنید و بگید آه دلیلت چیست؟ دلیل بخواید از ما خاندان، دلیل بخواید تا ما دلیلشو بهتون بگیم. حالا دلیل چند تاست؟ ما دو جور دلیل داریم. یا دلیل استدلال عقلی است، یعنی چیزی است که عقل بپسند. عقلم که میگیم ببینید عقل شخصی نمیگیم، گاه ممکنه یه کسی میگه به عقل من جور در نمیاد، نه عقل عقلا رو میگیم، یعنی عقل آزاد، عقلی که عقلا اتفاق نظر دارن. با 20 عقل که مطرح میکنید میگن درسته. حالا ممکنه به ذهن کج و معوج من جور در نیاد، این روشن باشه، یعنی عقلی که عقل سلیم است، عقلی است که عقل اتفاق عقلا است. یه دلیل ما دلیل عقلی است که خداوند این رو به عنوان حجت و برهان خودش در وجود انسان‌ها پیامبر درونی قرار داده است. اصلا مبنا بر افلا تعقلون است که دیشب عرض می‌کردم، چه تفکرش، چه تدبرش و در مجموع تعقلش. آقا رفرنس چیه، مرجع چیه به لحاظ عقلی؟ بیا اثبات کن عقلم، بگو این رو برای من روشن کن. دلیل دوم ما چیست؟ نقل، یعنی نقل، دلیلی که مکتوب، برای ما سند مکتوب بیار. حالا نقل منظورمون چیست؟ اون نقلی که بخواد این حقایق مهم رو برای ما اثبات کنه باید نقل الهی باشه، یعنی دلیل وحیانی باشه، یعنی متخذ به کتاب الهی باشد، نقلی که بر اساس نزول و تنزیل و سخن پیامبران الهی باشد قابل اعتبار میشه برای ما. خب ما این رو در مکتب اسلام نقل رو چه میدونیم؟ قرآن و اطرت میدونیم. قرآن و سخن پیامبر، سخن ثابت مسلم قطعی وارد بدون ایراد رسول خدا و ائمه علیهم السلام. پس ما دو تا دلیل داریم، دلیل عقل و دلیل نقل. قرآن میفرماد املکم سلطان مبین، هر دو رو میفرماد. چه دلیل عقلی دارید بر این ادعاهای باطلی که میگید، خرافاتی که نسبت به خداوند نسبت میدید؟ دو، دلیل مکتوب بیارید، دلیل نقل بیارید. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، کون سند مستند و دلیل نوشته مشخصتون. اگر دلیل عقل دارید بیارید بر این ادعاهای باطلتون، دلیل مکتوب و نقل دارید بیایید ما میپذیریم. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اما متاسفانه اینها بدون هیچ دلیل و مدرکی و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا و لقد علمت الجنت انهم لمحذرون. الله اکبر. و جعلوا، اما در این حال اینها قرار دادن بینه، بین خداوند و بین الجنه. کلمه جنه به اصطلاح مثلث الفا است، یعنی سه جور خونده میشه، جنه، جنه، جنه. اگر جنه باشد همون جنت است، یعنی باقی که فضای اون چنان سرشار و گرفته از درختان است که آفتاب به زمین اون نمیرسد، این میشه جنه. اگر جنه بخوانیم یعنی سپر. اگر جنه خونده میشه جمع جن، جمع جن. جنه جمع جن است، اجنه جمع جن نیست. یه مرتبه این تو ذهنمون نیاد، چون اجنه ماییم. از انتم، قرآن میگه از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، شما اجنه بودین در رحم مادرانتون. اجنه جمع جنین است، جمع جن نیست. میگیم آقا عجی مجی لاترجی، اون اجنه نه، جن. خب خود واجر دقت بفرمایید، کلمه جن، بارها خدمت عزیزان گفتیم جنه، جن تمام ماده اولیش به معنای مستوریست، پنهانیست. وقتی یک کسی عقلش پوشیده میشه میگن مجنونه، وقتی یک کسی وجودش پوشیده میشه دیده نمیشه میشه جنین در رحم مادر. موجودی که دیده نمیشود نامرئیست میشه جن. بعد در جای خودش این خوب دقت بفرمایید، در سوره مارکه الرحمن گفتم خدمت عزیزان بسیار مطلب ظریفی است، خیلی ابهامات رو باید رفع کنه. این نکته ای که عرض میکنم، خداوند در قرآن دو موجود رو کنار هم مطرح میکنه، یکی انس یکی جن. خب این کنار هم اومدن اینها، این دو کلمه کنار هم اومدن اینها به لحاظ لغوی خیلی بار لغوی دارد. موجودی به نام انس در قرآن وجود دارد و انسان. چرا این رو موجود رو میگن انس؟ خب بعضی از لغویون مایلن، حالا مبادی پنجگانه و چهارگانه نمیخوام بگم، بعضیا میگن به انسان میگن انس به دلیل اینکه از ماده انس میاد، چون موجود انس پذیری است. انسان ها زود با هم صمیمی میشن، مرتبط میشن و چقدر هم دوست دارند. آقا بالاخره صحبت هم رو، این صحبت دوستان و همراهی انس پذیری و فوق العاده است در مورد انسان. میبینیم دیگه این حال و هوای جامعه انسان. اما شاید یکی از ریشه های درست این کلمه که دقیق باشه بلکه ادق باشه اینه که انس از ماده ایناس میاد. ایناس یعنی چی؟ یعنی دیدن. انس یعنی موجود دیدنی، مرئی، دیدنی. همان که موسی گفت انی آنست و نارا، وقتی برمیگشت به طرف مصر گفت بایستید، من تو این دل شب تو این ظلمت آتشی را دیدم. آنست و نارا، ایناس به معنای دیدن است. به انسان میگن انس چون دیدنی است. از اون طرف اون موجود مقابل کنار اون رو یا معشر الجن و الانس رو میگن جن، یعنی موجودی است ندیدنی. گفتیم الان جن به معنای مستوریه دیگه، به معنای پنهان بودن و ناپیدا بودن است. به این معنا انسانها رو که نگاه میکنیم، خداوند در سوره مبارکه واقعه میگوید که انسانها در جهان آخرت سه گروه هند و کنتم ازواجا ثلاثه. سه گروه انسانها خواهند بود، یا کسانی هن که از سابقون پیشتازان، یا اصحاب الشمال داریم یا اصحاب المیمنه داریم. سه گروه نیکانی که تمام وجودشون طهارت و پاکی است. گروه دومی که اینها ممکنه مقطعی از زندگی رو درست نتونستن درست برن، اما بعد اصلاح کردن، عالی رفتن تا پایان به خوبی. اما یه گروهی هم که در خطا و شوربختی تمام عمر را گذراندن. این انسه، یعنی انس سه فرد داره انسان. جن هم سه فرد داره عزیزان. اون موجود نامری هم سه گروهه. یک گروهشون اون اوج بالای بالا در پاکی و طهارتن، به آنان گفته می شود ملک، فرشته، همین فرشته فارسی، به اونها میگن ملک و فرشته. یک گروهی داریم در کف کفن، در اوج بدبختی و انحطاط، به اونها میگن شیطان. یه سومی و میانه است که اون جن نیست، که در سوره مبارکه الرحمن سنفرغ لکم ایها الثقلان، به اون ثقل گفته میشه. اون جن نیست که در سوره مبارکه جن شرح حالات اون رو خداوند میده. جن میانه است، بین این دوست، نه اون بالایی است نه این پایینی. توجه فرمودی؟ اما کلمه جن به معنای عام، پس شامل فرشتگان، شیاطین و اون جن به معنای موجود مکلفی که همراه ما انسان ها هست میشه به لحاظ دا. حالا با این زمینه ببینید، میفهمد و جعلو بینه و بین الجنته نسبا. اینا اومدن با تمام حماقت خودشون بین خدا و بین جنه، بین جن نسبت قرار دادند. نسبت چه نسبتی؟ این عرض به خدمتون، دو خط تفسیری سری میگم که مطلب رو تمامش کنم. دو خط تفسیری اینجا وجود داره، یه خط تفسیری است که بسیاری از مفسران گفتند، یه خط تفسیری است که نظر حقیر اینه که نه، این دومی درسته. گفتند و جعلو بینه و بین الجنته، این جنه رو نیومدن به معنای عام لغوی که بنده عرض کردم که مناسب با قبل و بعد آیه شریف است و فرشتگان، گفتن آقا مراد از این جن یعنی همون جن بدنام، اون شیاطین و گروهی آمدن این شیاطین را بین اینها و بین خداوند یه نسبتی قائل شدن. خب چه نسبتی قائل شدن؟ و جعلوا لله شرکا الجن، آیه 100 سوره مبارکه انعام این هم دلیل آوردن، و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم. اینا قرار دادن شرکایی برای خداوند از جن و گفتن اینها هم تو کار خلقتند و اینها نقش دارند. بعد اومدن حالا برای که ما این نقش جن رو، شیاطین رو بفهمیم در خلقت، مجبوریم برگردیم به ایران باستان دیگه، چون چنین خط و خبری را ما در جامعه عرب نداریم. بگیم انگرم اینو سپنتم اینو الشر عدامون فکم قد زل من یقول بل یزدان ثم اهرمن. بگیم آقا جهان دو مبدع دارد، مبدع خیر مبدع شر. مبدع خیر اهورامزدا مزد یسنا و مبدع شر آهاریمن اهرمن. بعد امشاسپندانی هستند و موجودات دیگری هستند و اونچه که در آیین زرتشت بالاخره وجود دارد در اون منابع اولیه. گفتند این آیه و جعلو بینه و بین الجنت نسبا، اینا اومدن بین خدا و بین اون شیاطین نسبت قائل شدن، گفتن کار شر رو شیاطین انجام میدن تو عالم، کار خیر رو خدا انجام میدهد، این مبدع خیر است اون مبدع شر است. و لقد علمت الجنت و انهم لمحضرون، و حال این که خود این جنی ها میدونن که در پیشگاه خدا باید در قیامت حاضر بشن جواب بدن، اصلا اینا نقشی ندارن تو خلقت، چرا چنین چیزی؟ خب ببینید عرض کردم آیه اصلا در صدد این بحث نیست و این موضوع تفکیک این چنینی اصلا از عقاید جاهلیت نیست. این بالاخره وقتی در ایران و باستان بوده، حالا بعد محققان و زرتشتی الان در این دو مبدعی بودن سنویت بحث دارن، حدیث دارن، ادعی اصرار دارن که توحیدی بودن آیین زرتشت رو اثبات کنن، ادعی نمیتونن اثبات کنن، این بحث خودش هست و اصلا موضوع ما نیست. آیه این نیست. اگر کلمه جنه در اینجا به همون معنایی باشد که اشاره کردم، یعنی معنای عام که به فرشتگان هم چه گفته می شود؟ جن گفته می شود. مگر ابلیس جنه است؟ مگر ملک نبوده؟ امیرالمومنین که میگن ابلیس فرشته بوده دیگه، ملک بوده در خطبه قاصه. یعنی فرشتگان جنند. یعنی چی جنند؟ یعنی پنهانند به معنای لغوی، یعنی مستورن. حالا به این معنا اگر آیه رو بگیم، و جعلوی با همه این مباحث قبلی، یعنی با همه این مطالبی که دیدید اینها در مورد فرشتگان اومدن اینها رو دختر خدا دونستن، چنین گفتن و مؤنث دونستن، و جعلو بینه و بین الجنت نسبا، اینا اومدن بین خدا و این فرشتگان نسبت قائل شدن. این نسبت چگونه است؟ ما دو نسبت داریم، یه نسبت علی داریم یه غیر علی داریم، یعنی یه سببیت یه نسبیت. نسبت های علی طولی هن، یعنی مادر، فرزند، نوه، نواده، نتیجه. اما نسبت های غیر علی عرضی هن، مثل خواهر، برادر، زن، شوهر، اینها در یه سطح هن. اینا اومدن از جنس نسبت طولی بین خدا و بین فرشتگان قائل شدن. گفتن فرشتگان در طول خدا زاده الهی هستند یا دخترانی هستند که خدا انتخاب کرده است. و جعلو بینه و بین الجنت نسبا، و لقد علمت الجنت و انهم لمحضرون، به این معنای دومی که من درس کردم این میشه. و حالی که این فرشتگان الهی میدونن که این اتهام زنندگان و این واهیان و این دروغگویان و این باطلگویان باید در محضر الهی در قیامت حاضر بشن و پاسخ بدن، لمحضرون. خیلی عجیب. و بعد اون آیه 100 سوره مبارکه انعام رو هم که خوندم ببینید ادامهش تایید این عرض بنده است، و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم، بعد میگه و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. بحث همونی که عرض کردیم، بحث نسبت فرزند دادن، نسبت دختر دادن، فرشتگان رو عرض به خدمتون فرزندان خدا دانستن است. پس اینجا یه بحث جدیدی این وسط نیومده، همون بحثی که قبل و بعد آیه همان را تایید و تقویت میکنه. بسیار خوب، این اتهام گفته شد و به زیبایی، به شکل جدل و جدال، به شکل موعظه حسنه و به شکل برهان و منطق، هر سه رو در اینجا حضرت حق جمع کرد و این ادعای واهی رو به کناری زد. خب بالاخره ببینید اونقدر اهمیت داشته این بحث و دارد این بحث که بارها خدمت دوستان گفتیم، الان هم اینجا میگیم سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. دیگه اوج زیبایی اینجاست. سبحان الله عما یصفون. دیشب چی عرض کردم؟ منادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس گفت چرا گفت سبحانک؟ یعنی عذرخواهی میکنم، ببخشید. کلمه سبحان در قرآن در بسیاری از موارد جنبه عذرخواهی و پوزش. فرشتگان میگن سبحانک لا علم لنا، ببخشید خدایا فضولی کردیم گفتیم چرا آفریدی. اینجا بعد از این که این اتهام گفته میشه سبحان الله، سبحان الله، این چه حرف زشتی است، این چه نسبتی است، علیاذ بالله، علیاذ بالله. چرا خدا رو کوچک میکنند؟ چرا خدا رو میان هم سطح نسبت قائل میشن بین خدا و مخلوقاتش؟ مخلوقی که میتواند باشد یا نباشد، ممکن الوجود است، و حضرت واجب الوجود رو چطور میان نسبتش میدن با یه مخلوق ضعیف و بندگانش؟ ببینید، برای این که دیگه اونقدر اهمیت داری، یک سوره در قرآن دارید که به این سوره میگیم سوره اخلاص، یعنی یک دست ترین سوره توحیدی قرآن است. تو این سوره باید این موضوع مطرح بشه، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. تو این سوره باید مطرح بشه به دلیل اهمیت این موضوع، که اون توحید خالص یک دست رو، اون که خود علیاذ بالله خداوند رو انسان بیارد و تصویر انسانگونه از خدا در ذهن بدهد و قیاس کند، و تمام اشتباه و غلط از اینجا شکل میگیره که اصلا جنس ارتباط انسان با از پروردگار چیز دیگه این میشه. فرموز بعد از این که تمام مطالب گفته شد، سبحان الله اما یصفون، منزه از خداوند از آنچه توصیف میکنن، الا عباد الله المخلصین. اما منزه از خدا از آنچه بخوان، یصفون یعنی وصف میکنن، یعنی میخوان صفت به خدا نسبت بدن، بگن خدا فرزند داره، بگن خدا پدر، خدا پدرخوانده است، و هر چی دیگری. الا عباد الله المخلصین، مگر بلکه بندگان مخلص خدا، اونها میتونن خدا را وصف کنند، اونها میتونن خدا رو توصیف کنند. اول بگم همین کلمه مخلصین شو، بار چهارم این کلمه داره میاد تو این سوره، الا عباد الله المخلصین، چندین بار اومده این، بار چهارم این مخلص خالص شده. توضیح دادیم، گفتیم اینجا خلوص به معنای همین جمله‌ای است که الان گفتیم، یعنی توحید یک دست. اصلا خلوص اینه، یعنی هنگامی که انسان در جان خودش هیچ حقی برای غیر خدا قائل نباشه، عزیزان هیچ ولایتی برای غیر خدا قائل نباشه، حاکمیتی برای غیر خدا قائل نباشه، نه برای نفسش، نه برای طاغوت، نه برای طبیعت، نه برای خود، نه انسان دیگری، نه طبیعت و عناصر طبیعی، میخواد مال باشه، زر باشه، زور باشه، هر چی باشه. وقتی وجود انسان آزاد میشه از این حاکمیت ها، فقط خدا در این جان حکم میکند، این میشه خلوص، این میشه اخلاص، یعنی توحید یک دست. وقتی در وجود انسان طاعت غیر خدا نیست، انسان فقط از خدا طاعت میبرد و از کسی جز خدا نمیترسد، این میشه اخلاص در توحید. وقتی در وجود انسان یه محبت موج میزند، دیگه بار دیگر آمدم دیوانوار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدرم. وقتی به جایی رسید انسان که عشق الهی و محبت الهی است که تمام وجودش رو پر کرده، محبت دیگری نیست مگر در ادامه و استمرار محبت خداوند، این میشه توحید خالص، این میشه مخلص. الا عباد الله المخلصین، بلکه بندگان مخلص خدان که میتونن خدا را توصیف کنن، دیگران به وصف الهی نمیرسن. حالا این بندگان مخلص که میتوانن خدا را توصیف کنن کیان به نظرتون؟ چه کسانی میتونن؟ حیفم میاد دیگه، فردا شب احتمالا شب پایانی مونه، بذارید که بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. صلی الله علیه که یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی، نیشابور است، قوقا به پاست و نیشابوریان منتظر موکب حضرت و قلمدانهای مرصع آمده است و رسید موکب وجود نازنینشون میانه های نیشابور. نیشابور هم میدونید که قبل از حمله مغول، قبل از 618، 1 میلیون تا 1 میلیون جمعیت برای نیشابور نوشتن مورخین تاریخ نگاران. ابر شهر خراسان بوده، یعنی اولین شهر کل این مناطق بوده نیشابور. خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز نیشابور دارد، شاعر مشروطه میگه در اون منازعه کلامی و شعریش. خب عرض به خدمتون، حضرت رسیدند و میانه ها مردم دیگه تقاضا کردن، حضرت پرده رو دادن کنار، تو محملشون پوشیده بود. استوقف البعله رفع المظلمه، پرده دادن کنار. اغر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه، چشم مردم به جمال علی ابن موسی که افتاد، دیگه شروع کردن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اختیار از دست رفت، مردم شروع کردن فقط زار میزنن. مردم الا انتصفت النهار، تا میانه روز، فقط جرت دمور و کل انهار، اشک ها جاریست مانند سیل جاریست. تا اینکه بزرگان گفتن آقا آرام آرام کردن، حضرت فرمودن که حالا که تقاضای حدیث کردید، ان ابی ان از تا ان الله تبارک و تعالی، از خداوند جل جلاله، کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله توحید خالص، یعنی کلمه خلوص، میگن کلمه خلوص، توحید خالص حسن منه. هر کی بیاد داخل این برج بارو، داخل این محفته قرار بگیرد، به تمام معنا محفوظ و ورود به جنت او تضمین شده است. خب اینو میگن حدیث چی؟ سلسله تو ذهب، یعنی رشته اون طلایی است اصلا تا خود ذات حق. حالا بعضیا میگن به خاطر اینکه با قلمدانهای مرصع و طلا هم نوشتن، با آب طلا این حدیثو نوشتن، نیشابوریان گفته میشه. راه افتاد موکب حضرت، یه مقداری که رفتن جلو دوباره حضرت ایستادن، باز اشاره کردن به مردم، پرده رو کنار زدن، فرمودن به شروطا و انا من شروطا. این توحید یک راهی داره، یه مسیری داره، شروطی داره. ما خاندانی، منم شرط توحید، یعنی توحیدی که علی ابن ابی طالب یسفون میگه، توحیدی که وقتی لب باز میکند و این توحید رو میگوید، کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به، قناع کل فقیر و عز کل ذلیل و قوة کل ضعیف و مفزع کل ملحوف، من تکلم سمع نطقه، من سکت علم سره، و من آشف علیه رزقه، و من مات فعلیه منقلبه. نمیدونم اینا رو ترجمه کنم براتون، ارجاع بدم دوستان رو به خطبه 109 نهج البلاغه در منیب، برید این رو گوش کنید عزیزان، شرح این خطبه رو گوش کنید. 9 یا 10 جلسه این رو من در فاطمیه 2 سال قبل گفتم، عرض به خدمتون، برای دوستان شیرازی، مناسبت شیرازمون میگفتیم این رو خدمت دوستان، البته خب آنلاین بود و همه، اما در منیب مراجعه بفرمایید. لم ترک العیون فتخبر عنک، باز میکند امیرالمؤمنین پرده های توحید را، کل سر عندک علامیه، کل غیب عندک شهاده، انت الابد فلا امد لک. میفرماید میفرماید، حداقل همین قسمتشو بگم خدمت دوستان ترجمه، سبحانک ما اعظم شأنک، منزهی تو، چه شأنی و عظمتی برای تو، سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، پروردگارا تو منزهی، چه عظمتی دارد آن چه از خلق تو میبینیم. حالا گوش کنید، و ما اسخر کل عظیمت فی جنب قدرتک، هر قدرتی هر عظمتی در کنار قدرت تو پشیزی هم نیست و عددی نیست، و ما احول ما نرا من ملکوتک، و چه هیبتی دارد خدایا آن چه از ملکوت تو میبینیم، یا اول حسن تو میبینی، ما نمیبینیم اون ملکوت رو. اما اینجا و ما احقر ذلک، خاطرم هست وقتی در محضر مرحوم آیت الله العظما استاد صافی با هم بودیم، این قسمت ها رو که میخوند، حالا من میخوندم یا ایشان خاطرم نیست الان، عشق میریخت این مرد، فقط عشق میریختن، تکان میخورد وجودش. و ما احقر ذلک فی ما قاب عنا من سلطانک، و خدایا چقدر این چیزی که ما داریم میبینیم از تو در این خلقت تو چقدر کوچکه و حقیره در قبال آنچه از تو نمیبینیم، از خلق تو و قدرت تو و عظمت تو و ما اسبق نعمک فی دنیا و ما اسقرها فی الاخره، چقدر این نعمتهای دنیای تو نسبت به آنچه پیش روی ما داری ناچیز است. دیگه میرسن به توصیفات اونچنانی به قوغا میکند امیرالمومنین. ها خطبه اشباح رو بخونیم، خطبه 65 رو بخونیم، خطبه اول رو بخونیم تا ببینیم الا عباد الله المخلصین یعنی کی، یعنی کی میتونه توصیف کنه خدا رو تو این وجود و آفرینش؟ کی میتونه از خدا بگه عزیزان؟ کی میتونه توصیف دقیقی بدهد؟ از ذات حق نگوید دستکم بوسم به مالم پایکت، وقت خوابایم به روبم جایکت. مستاق بارز الا عباد الله المخلصین کیست؟ وجود نازنین نبی مکرم است، صدیقه طاهر است که در ایام فاطمی خطبه فدکیه رو بارها اون قسمت اولش رو که خوندم توحیده اول الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم، تا میرسد به اون سه جمله تکان دهنده، واقعا اعتقاد بنده اینه تا کنون کسی گره از این سخنان باز نکرده است، نه آخوند ملا صدراها، نه علامه حلی ها، نه متفکران، نه صاحبان عقول، سر توحیدی فاطمه را هنوز نفهمیدن که به لیلة القدر تشبیه میشه زهرای مرضیه. الا عباد الله المخلص سخنرانی دارن، خطبه توحیدی دارن، علی ابن موسی رضا در مسجد مرو، ازشون خواهش کردن آقا در مورد خدا برامون چیزی بگید. حضرت بالا منبر رفتن یه خطبه ای گفتن، من اینو بارها خوندم، خدا میتونه زار زدم و از بیچارگی خودم که کم فهمیدم از سخنان حضرت علی ابن موسی. یه گوشه هایی رو از حضرت میفهمن، یه پهنه هایی رو ارائه میکنن که مبهوت میماند انسان. سبحان الله، خجالت بکشید از این حرفای احمقانه و کودکانه و ذلیلانتون. اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اما بندگان مخلصی خدا دارد که آبروی بشر رو به جا میارند. اونها باز اونها به ذات حق شناختی دارند و باب شناخت رو به روی ما باز میکنند. اینه که ما عزیزان محتاجیم از نان شبمون به تعبیر عامیانه‌ای که کوچه بازاری ها به کار میبرن بیشتر محتاجیم به خوندن و فهم نهج البلاغه امیرالمومنین. هر چه هست تو توحیده، همه چه توحیده و توحید همش در نهج البلاغه است. بنده به جرأت میگم توحید همش در نهج البلاغه علی است. امیرالمومنین چیزی رو فروگذار نکرده در هم خطبه اشباح کافیه که متحیر کنه انسان رو و بالاخره عنایت الهی بوده است در حد بضاعتی که می شده و قابل انتقال و گفتن بوده، اینا گفته شده و اینها موجوده. منیب مراجعه بفرمایید، همه هست، صوتش، تصویرش، همه جور هست و قابل استفاده است. فروغ حکمت هست، خطبه اشباح جلد ششم فروغ حکمت که چاپ شده و خدمت دوستان ارائه شده است. الا عباد الله المخلصین، بله بل الا رو بل، بلکه عباد مخلص خدا هم که میتوانند توصیف کنند. فانکم و ما تعبدون، شما و آن چرا که عبادت میکنید، ما انتم علیه بفاتنین، با تمام این انحرافات توحیدی شما نمیتونید بشر رو فتنه کنید، شما نمیتونید توحید رو از صحنه بشر بردارید، شما نمیتونید عقاید پوچ و ناروای خودتون رو حاکم کنید بر وجود و هستی و آفرینش الهی، و شما نمیتونید منحرف کنید و گمراه کنید. الا من هو سال الجحیم، مگر کسی که خودش میل به دوزخ دارد، مگر کسی که خودش پیوسته به دوزخ است. بله، این اباطیل شما در چنین کسانی اثر می کند و الا در فطرت سلیم انسانی اثر نمی کند و نباید اثر کند. می خواستم بگم توضیحشو بدم این فاتنینش و سال الجحیم، اما یه مرتبه می دم ساعت خیلی گذشت از وقت خودمون و ما هم غفلت داشتیم دیگه. به هر حال باید ببینیم انشالله فردا شب یه جوری باید سوره رو انشاءالله بسا تمام کنیم خدمت دوستان عزیز، حالا یه مقداری با ترجمه، یه مقداری با تفسیر با قول اون دوستانمون، انشاءالله که ادامه مطالب رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. بحث بحث توحیدی بود و همیشه وقتی دو بحث مطرح میشه عزیزان دیگه، اینجا از اون مواردی که زدیم بر سفر اندان دیگه، اجازه بدید بگم نمیدونم دیگه حالا چرا خدا اینطور عنایتی، وقتی که دو بحث مطرح میشه، که توحید وقتی مطرح میشه، مباحث توحیدی، دوم از وجود مبارک مولانا و مقتدان و امیرالمومنین گفته میشه، احساس من اینه که حال متفاوت است. احساسم اینه که فضا فرشتگان الهی نشستن منتظرن که دستها بالا بیاید. انتظارم اینه که دلها باید مرتبط بشه، باید بگوییم یا الله و یا الله و یا الله. تو این مباق الان فضا فضای توحید و علویست عزیزان. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی امیر المؤمنین، شمی از توحید خودت رو به جان ما بنشان، طعم توحید رو به ما بنما پروردگارا. پروردگارا توفیق اون ذکر، لذت و حلاوت سخن گفتن با خودت رو از ما دریغ مدار. سایه رحمت توحیدی خودت رو بر سر ما و مملکت ما و شیعیان امیرالمؤمنین و مسلمانان قرار بده. پروردگارا به برکت توحیدت جانمون را آزاد کن، جانمون را آباد کن، مملکتمون را آباد کن. پروردگارا آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن، توحید قرآن و توحید علوی در دنیا و آخرت جدایی میفکن. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.